در برنامه روایت امروز تمام کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان نجات یافتند. این واقعه در حال رخ داد که استخراج غیر معیاری و غیر حرفه‌ای معدن در افغانستان باعث وقوع واقعات از این نوع می شود. یک مقام وزارت داخله ایران می گوید که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بایومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. این مقام می گوید که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. و همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی، شماری از فعالان حقوق زن یک بار دیگر افزایش فشارها بر حکومت طالبان را تقاضا کرده و می‌گویند که جهان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنان تعامل نکند. بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه میزبان و گرداننده برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را با ملاقات میان مقام‌های طالبان و ترکمنستان و بازدید آنها از محل پروژه تاپی در داخل خاک افغانستان اختصاص دادیم و اینکه اهمیت این پروژه برای افغانستان چیست و آیا حکومت طالبان قادر به تامین منافع افغانستان در این پروژه است یا خیر. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی هستند که از طریق اسکایپ از ترکیه با ما خواهند بود. ولی قبل از اینکه بحث را با آقای مبلغ آغاز کنیم، به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید و بعد با موضوع و مهمان برنامه با شما خواهیم بود. تمام کارگران گیرمانده در یک معدن زغال سنگ در دره صوف ولایت سمنگان نجات یافتند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی طالبان در سمنگان، این خبر را بر رسانه‌ها شریک ساخت. بیش از 20 کارگر معدن زغال سنگ بعد از ظهر روز شنبه در معدن زغال سنگ در منطقه گلدره صوف ولایت سمنگان در زیر آوار گیرمانده بودند. ساکنان منطقه و مددرسان‌ها حدود 24 ساعت برای بیرون کردن آنها تلاش کردند. دره صوف بزرگترین معدن افغانستان را دارد که از نظر کیفیت و استخراج درجه 1 محسوب می شود. یک مقام وزارت داخل ایران می گوید که از ورود مجدد پناهجویان افغان که در آزمون شناسایی بیومتریک شرکت نکردند جلوگیری می شود. نادر یار احمدی، رئیس امور پناهجویان وزارت داخل ایران، بر روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که ایران در حال حاضر ظرفیت پذیرش پناهجویان بیشتر را ندارد. و اضافه کرد که کار ساخت دیوار مرزی میان افغانستان ایران برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان افغان بی مدرک به ایران به شدت جریان دارد. اخیراً محدودیت‌های مختلفی بر پناهجویان افغان در ایران اعمال شده است و همزمان با آن روند اخراج پناهجویان افغان فاقد سند نیز از این کشور ادامه دارد. و همزمان با درخواست مجدد حکومت طالبان مبنی بر رفع تحریم‌ها از سوی جامعه جهانی، شماری از فعالان حقوق زن یک بار دیگر بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید می‌کنند. این فعالان می‌گویند که جان باید حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و با آنها تعامل نکند، ولی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تازگی خواهان تعامل مثبت با سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها شده است. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. تاریخ شنیدید موضوع برنامه را با ملاقات میان مقامات طالبان با مقامات کشور ترکمنستان در محل ساختن لوله‌گاز تاپی در داخل خاک افغانستان اختصاص داده. این مقامات طالبان و وزارت خارجه حکومت طالبان به طور خصوص روی این ملاقات اعلامیه ای را به نشر سپرده و از این ملاقات را سازنده خوانده و گفته که پروژه تاپی یک پروژه است که کاملا به نفع افغانستان خواهد بود و حکومت طالبان مصمم است که پروژه به شکل معیاری از او پیش بره. آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام بر شما، ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. امروز وزارت خارجه امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با رشید مردوف، وزیر خارجه ترکمنستان، از پیشرفت‌ها در زمینه پروژه تاپی و یا لوله‌گاز تاپی بازدید به عمل آوردند و به نظر میرسه که طالبان روی دستاورد در عرصه از این پروژه بسیار متمرکز هستند. از سوی هم افغانستان وابسته به مواد سوخت مثل گاز است که تامین و یا نهایی شدن این پروژه میتونه در عرصه فراهم آوری مواد سوخ به افغانستان کمک کنه. ولی صحبت و موضوع اهم ای است که حکومت طالبان من هست یک حکومت نامشروع افغانستان با کشورهای شامل در این پروژه که کشور ترکمنستان، پاکستان و هند است مراودات و تعاملات را داره. آیا فکر میکنین که حکومت طالبان چون هنوز مشروعیت هم نداره و از بود ظرفیت کاری هم همیشه از او انتقاد صورت میگیره، ظرفیت تامین علایق و منافع افغانستان را در یک قرارداد از این او با کشورهای منطقه داراست یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما و مخاطبین محترم شما. من چند نکته را میخواهیم راجع به این موضوع صحبت بکنم. قرارداد تاپی یک داستان بسیار، یک پیشینه بسیار جالبی داره که من فکر میکنم بدون نگاه انداختن به این پیشینه ممکن هست که ما زوایای مختلف قضیه را درک نتوانیم. شما از زمانی که طالبان در افغانستان در سال 1994 ظهور پیدا کرد و کم کم قدرت را میرفت که به دست بگیره، در سال 1995 بین پاکستانی ها و ترکمنستانی ها قرارداد امضا شد که نطفه اولیه تاپی در حقیقت در آنجا ریخته شد. دلیلش هم این بود که کشورهای آسیای میانه از جمله قزاقستان و ترکمنستان خیلی علاقمند نبودن که متکی به پایپلاین های روسیه باشه که به اصطلاح به کشورهای اروپایی مخصوصا گاز و منابع انرژی را صادر میکردن. بنابراین در صدد این شدن که از آسیای مرکزی که غنی از لحاظ انرژی هست منتقل بکنن انرژی را به کشورهای جنوب آسیا، مخصوصا کشورهای مثل هند، کشورهای مثل پاکستان و دیگران. و این اتفاق با ایجاد یک کنسرسیوم افتاد که این کنسرسیوم در رأسش هم روس‌ها بودند، گازپروم روس و هم یک شرکت آرژانتینی بود که به اصطلاح قرارداد اولیه و طرح اولیه فیزیبیلیتی رو مطالعه کردن و قرار بود که این طرح توسط آنها اجرا شود. اما در سال 1996 عربستانی ها به همراه شرکت آمریکایی یونوکال مدیریت را به دست گرفتن و یک شرکت چند ملیتی به نام شرکت گاز مرکز آسیا و یا سنترال ایجین گاز اند پترولیوم را تأسیس کردن. خب بحث مسئله کجا هست؟ این هست که بعد از این که این تأسیس شد در سال 1998 که دیگه قدرت در اختیار طالبان بود، بحث گذر از افغانستان و نه از ایران که باز تماما مسئله سیاسی هست مطرح شد و طالبان بین دو تا کنسرسیومی که در اون زمان وجود داشت، یعنی آرژانتینی روسی و آمریکایی عربستانی، اتفاقا شرکت عربستانی و آمریکایی را ترجیح دادن و قرارداد را با اونا بسته کردن. بعد از او باز طالبان منقرض شد و حوادث دیگه ای که اتفاق افتاد. من میخوایم عرض بکنم که اولا بسیار یک پروژه خطیر هست که از چند زاویه اهمیت استراتژیک داره. یک، در زمانی که روس‌ها تمام ظرفیت‌های انرژی را در آسیای میانه از طریق پایپلاین‌های سابق شوروی سابق بر دست داشتند و سویچ این پایپلاین‌ها به دست روس‌ها بود، بر به اصطلاح انرژی آسیای میانه سلطنت می‌کردند. بنابراین یک راه گریزی بود که بتوانند کشورهای مستقل آسیای میانه خودشان سویچ اصلی این انرژی را به دست خودشان بگیرند و در اون زمان با ترجیح دادن طالبان که با میانجیگری پاکستانی ها اتفاق افتاد، در اون زمان پاکستان جایگاه خاصی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا داشت، اینها برگزیدند که با طرف آمریکایی مذاکره بکنند. خب در یک چنین مناقشه که هم روس‌ها زینف هستند و هم آمریکایی‌ها زینف هستند، هم کشورهایی که به عنوان کریدور این خط انرژی تعریف شده، یعنی افغانستان، پاکستان و هندوستان، دارای تضادهای سیاسی و استراتژیک و ژئوپلیتیک بسیار بسیار زیاد هستند. شما رابطه طالبان امروز و سیاستگران پیشاوری با سیاستگران و جنرال های پنجابی را میفهمید که در چه وقامت قرار دارند. یک نکته ای که میخوایم توجهتان جلب بکنم. رابطه بین پاکستان و هندوستان را متوجه میشید و همچنین روزها در روزهای اخیر، در ماهای اخیر به شدت فشار آورده به کشور ترکمنستان که باید سهم 10% گازپروم را که از او صرف نظر کرده بود پس بدن. طرح روزها چی هست؟ طرح روزها این هست که با بند کردن انرژی به اروپا، مازاد انرژی خودشان را از طریق طرح تاپی به جنوب آسیا صادر بکنند. یک کاووس بسیار وحشتناکی که در اینجا وجود داره. از طرف پاکستانی‌ها دیگه عزم و اراده سال 1995-96-98 را نداره، به دلیل اینکه امروز اعتماد داره که باید به اصطلاح طالبان امروزی داشته باشه نداره، به دلیل تنش‌های بسیار فزاینده ایره که در داخل پاکستان وجود داره، طرح تجزیه پاکستان وجود داره و پاکستانی‌ها نمی‌خواد این پوان را به اصطلاح طالبانی که امروز اتفاقا در خط تجزیه طلبی قرار گرفته قرار بده. از طرف دیگر هندی ها هم به هیچ عنوان علاقمند نیستند که بخشی از سویچ انرژیش از خاک پاکستان بگذره. بنابراین علارغم اینه که بسیار طالبان علاقمند هست که یک درآمد 500 میلیونی در سال را به جیب بزنه، 12,000 نیروی خودش را شاغل بکنه، اما عملیاتی شدن این طرح من فکر میکنم که کار راحت نیست، به همون شکل که از سال 2010 به این طرف قرار هست که انجام شده و تا حالا انجام نشده. ببینید در بخشای تکنیکی موارد نمیشم که چقدر مینتیننس و حفظ و مراقبت از این خط میتونه مشکل باشه، مخصوصا برای افغانستان تحت حاکمیت طالبان که نه نیروی متخصص و انجینر داره و نه مسائل دیگه. اینا زوایای مختلف است که اگر خواستین من به دیتیل راجع به اینا صحبت کنم.
بله، خب شما تقریبا یکی دو سوال را که من قرار بود از شما بپرسم، به خصوص در قبال حضور کشور مثل پاکستان در این پروژه، در حالی که رابطه بین حکومت طالبان و حکومت پاکستان اکنون وخیم شده، تاثیر از این بر همکاری دو روی از این پروژه چه خواهد بود؟ و شما به رقابت بین هند و پاکستان هم اشاره کردین که او هم میتونه معمولا روی پروژه های اقتصادی که هست از بعد سیاسی تاثیرگذار باشه، ولی به نظر شما واقعیت از این که هر سه کشورها حال با کمبود جدی مواد سوخت مواجه هستند، یعنی پروژه تاپی احتمال از این را داره که بتانه از این بود به هر سه کشور کمک رسانی کنه، بخصوص به پاکستان، فکر میکنین که آیا این واقعیت میتونه که کشورها را وادار به این کنه که در این پروژه با یک دیگه همکاری کنن با تمام تضاد سیاسی که بینشان وجود داره؟ ولی اگه باز هم همکاری صورت بگیره، فکر میکنن حکومت طالبان ظرفیت عملی سازی این پروژه را، طوری که در سوال اول هم پرسیدم، در حالی که حکومت به شکل بسیار جدی در ظرفیت در یک بود بسیار پایین قرار داره در مقایسه با کشورهای دیگه منطقه، ظرفیت عملی سازی از این را داره یا خیر؟
از چند جهت باید این را بررسی بکنیم. اولا رقابت بین روزها و امریکایی‌ها اجازه خواهد داد که عملیاتی شود این طرح، به دلیل اینکه روزها شدیداً امروز در پی این هست که اگر چنین طرحی بنا هست عملیاتی شود، بله، سهم 10% گازپروم هم به او پس داده شود و سهم 10% گازپروم به معنای این هست که دست روزها برای ارسال انرژی به جنوب آسیا و بند کردن انرژی بر روی اروپایی ها باز شود و این را آمریکایی ها نمی خواهند. یا این هست که کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای مثل پاکستان و افغانستان تحت زعامت طالبان با میتونه آمریکایی ها راضی بکنه که با روزها کنار بیایه، که من فکر میکنم یک چنین چیز بسیار بسیار بعید از ذهن هست، و یا اینکه روزها مشکلات را ایجاد خواهد کرد، مشکلات بسیار جدی را. در سه ماه قبل روسیه خواستار احیا و نوسازی شبکه انرژی شوروی سابق شده بود که دلیل اصلیش من فکر میکنم، یعنی اونچه کارشناسا هم میگن، این هست که روسیه میخواهد که بازار اروپا را به جای جایگزین پیدا بکنه که او هم جنوب آسیا باشه و این رقیبای غربی روسیه اجازه نخواهد داد. از بحث این دو کشور اگر ما عبور بکنیم، بحث انرژی درست است که در پاکستان بسیار بسیار حیاتی هست. از آن طرف دیگه ایرانی ها خط صلح خودشان را تا لب مرز پاکستان برده و آقای رئیس جمهور فعلی پاکستان هم شما میفهمید که با آقای رئیسی قرارداد عملیاتی شدن این طرح را امضا کردن، علارغم تمام تهدیدهایی را که آمریکایی‌ها انجام داده بودند. من فکر میکنم که پاکستانی‌ها هم در حال ارزیابی هستند که آیا تهدیدها و فشار غربی‌ها برای عملیاتی شدن لوله خط صلح ایران بهینه‌تر هست، یا اینه که تقدیر انرژی خودشان را به دست طالبان بسپارند که نه ظرفیت انسانی و عملیاتی شدن این طرح را دارند و نه هم قدرتمند شدن طالبانی که امروز در خط تجزیه در پاکستان قرار گرفته برای پاکستان ها از لحاظ به اصطلاح موجودیت و تمامیت ارضیشان به صرفه هست. بنابراین من فکر میکنم پاکستانی ها یا اون جدیدیت را که در قبل از سال 1900 در قبل از سال 2010 داشتن 1995-98 دیگه ندارن. در مورد هندی ها مسئله بسیار متفاوت هست و دلیل این که هندی ها همین امروز گاز مایع شده را که به اصطلاح به نرخ بسیار ارزان میتونن به دست بیارن، بنابراین خیلی نیازمند به این خط نیستن، هرچند که بصرفه‌تر خواهد بود اگر این خط انجام شوه، اگر بتانه مشکلات سیاسی خودشان را با به اصطلاح طرف‌های غربی حل بکنن میتونن از خط لوله صلح ایران استفاده بکنن. من فکر میکنم ریسک این عملیاتی شدن این خط بسیار بسیار بالا هست، هم برای پاکستانی ها و هم برای هندی هایی که هنوز مطمئن نیستن از موقف گیری پاکستان که چه خواهد شد. در اون صورت یه بخش عظیم از انرژی هندوستان وابسته به اصطلاح پاکستانی‌ها و طالبان خواهد بود. شما می‌فهمید که در راه میانی سویچش دست اینها خواهد بود. اینها ملاحظات هست که انجام میدن. از لحاظ تکنیکی که شما فرمودید، تنها بحث عملیاتی شدنش امروز دست به دام طالبان و آقای متقی و در ماه سپتامبر که شما می‌فهمید آغاز به کار کرد، در خاک افغانستان کلنگش زده شد. آقای ملا حسن آخوند و ملا برادر دست به دامن ترکمنستانی ها شدند که انجینرهای خودشان را از آسیای میانه روان بکنند. اصلا پتانسیل اینه که این را عملیاتی بکنند ندارند. دومن مسیر را که طالبان ادعا میکنند که این مسیر از مردم خریداری شده دروغ هست. این مسیر هنوز ملکیتش ملکیت مردم هست و طالبان نتانسته این مسیر را کاملا تخلیه بکنند. و این اما خیلی علاقمند هستند که به همون شکلی که نفت آمور لیلام کردن برای تثبیت حکومتشان، به همون شکلی که میس عینک را بسیار کوتاه آمدن در مقابل چنایه ها و لیلام کردن، بسیار بله. علاقمند هستن 500 میلیارد دلار را هم صاحب شون، اما من فکر میکنم که مشکل هست.
بله آقای مبلغ، وقفه کوتاهی میگیریم و باز با جزئیات تحلیل بیشتری موضوع با شما و بیننده ها خواهیم بود. با ما باشید.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی میاد. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه اینجا مصارفش خیلی کم هستن.
زموږ کمرې ته ځان ښیي چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته یې راشي.
په کوم عمر کې د یوې نجلۍ دپاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی منطقه هستند و موضوع برنامه اهمیت پروژه تاپی برای افغانستان و کشورهای منطقه است. موضوع دیگه ای که آقای مبلغ من فکر میکنم علاوه بر تنش‌های سیاسی بین حکومت‌های شامل در این پروژه مطرح است، تامین امنیت این لوله گاز است. یعنی لوله گاز باید از 4 5 کشور منطقه از ترکمنستان از طریق پاکستان و افغانستان و پاکستان بگذره و به هند برسه. افغانستان در حال حاضر عمدترین چالش امنیتی را که حکومت طالبان به سمت خود دارن گروه داعش است. در پاکستان گروه تحریک طالبان پاکستان، مسائل در بلوچستان هم موضوعات و معضلات امنیتی دو کشور تلقی میشه. به نظر شما تا چه حد این موضوع میتونه روی عدم انکشاف و یا پیشرفت کاری لوله گاز که امروز در ساحه افغانستان از او بازدید به عمل آمده و گفته میشه که در حال حاضر پروسه اعمار لوله در جریان است، مختل بشه و به طور و به نوع نیمه کاره راه شوه؟
کل این خط 1800 کیلومتر هست. تا حالا با تمام تبلیغات که انجام شده 130 کیلومتر طرف ترکمنستان تکمیل شده، حدود 780 کیلومتر در افغانستان هست. 780 کیلومتر بسیار یک مرز طولانی هست، شما میفهمید، از هرات بر قندهار تیر میشه به سمت ملتان و از ملتان به سمت استان بلوچستان پاکستان میره. شما میفهمید که اینا کانون ناامنی منطقه هست، مخصوصا با وضعیت فعلی پاکستان. از یک طرف ما وضعیت فعلی افغانستان را اگر مد نظر قرار بدیم، معدنی از گروه های شورشی و گروه های تروریستی هست. شما از تروریست های ازبک، از تروریست های اویغور، از تروریست های تاجیکستانی و همینطور داعشی هایی که وجود داره را شما بگیرید تا تروریست هایی که در مربوط به ایران هست، بلوچ های ایران، جدای طلبان ایران، و تا تی تی پی پاکستان را شما در افغانستان امروز میبینید که وجود دارد. تصادف بسیار مختلف شدیدی بین حلقه دورانی ها و غلزایی ها وجود داره. آخرین مورد ترور حقانی بود که شما شاهد بودید. من فکر میکنم که واقع بینانه نخواهد بود که ما تصور بکنیم با حاکمیت طالبان اینها میتونن امنیت 100% را در برای به اصطلاح عملیاتی شدن این طرح به پیش بگیرن. شما تاریخ افغانستان را شاهد هستید، مخالفین طالبان بارها و بارها بیانیه صادر کرده که هر طرحی که در تحت زعامت طالبان بخواهد روی منابع و روی خاک افغانستان اجرا شود، از نظر اونا ارزش قانونی ندارد. تمام اینا من فکر میکنم نکته هایی هست که باید روی او فکر کرد. کانون بحران پاکستان ایالت بلوچستان هست که در اونجا ارتش آزاد بلوچ فعالیت دارد، تی تی پی فعالیت دارد، جدای خواهان پشتون فعالیت دارد. شما پروژه چینایی ها را که اینقدر روی او در ایالت بلوچستان رو بندر گواد رویش کار کرده، هنوز نتانستن با قدرتی که چینایی ها داره و با قرارداد بسیار سفت و سخت سیپکی که بین پاکستان و چینایی ها هست بتانن عملیاتی بکنن. هر روز شما میفهمید که عملیات های تروریستی و پارتیزانی روی انجینرهای چینی میشه، روی بندر گوادر میشه و یا از این دست. من فکر میکنم بسیار بسیار مشکل هست این قضیه از بعد امنیتی هم اگر ما نگاه بکنیم، مخصوصا اگر تضادهای منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی به وجود بیاید، این وخامت امنیتی رو به تزاید و افزایش خواهد گذاشت.
بله، از سوی دیگه موضوع عدم کسب مشروعیت توسط حکومت طالبان هم در عرصه مطرح است. برخی از کشورهای منطقه مثل ترکمنستان که حال کوشش میکنه که پروژه تاپی را به پیش ببره، یا چین که برخی از معادن افغانستان را به طور مزایده میخواهد که تصاحب کنه، به نظر میرسه که بیشتر شده و اینا طور حس میشه که انگار چون حکومت طالبان مشروعیت را نداره، هم از سوی حکومت طالبان میخواهد خود را ثابت بسازه که ظرفیت انکشافدهی پروژه های بین المللی از این نوع را داره، و طالبان در پروسه از او به شکل بسیار فعالانه هم دخیل هستند تا بسیاری از این پروژه ها در بخش مادن، در بخش انکشاف مثل پروژه تاپی، یک کمربند یک راه و دیگه پروژه ها به زودی به پیش بره. چرا طالبان حس میکنه که این پروژه ها ممکن به جهان یک چهره با اعتمادتری از طالبان را تبارز بده. به نظر شما این علاقه طالبان به تسهیل روند این پروژه ها و زودتر ختم شدن از او برای گرفتن اعتبار تا چه حد افغانستان را در حالت قرار میده که کشورهای دیگه میتونن به نفع خود از او استفاده کنن؟ یعنی در این پروژه به جای از اینکه اکثر منافع افغانستان تامین شوه و یک حکومت مشروع از یک بود مشروعیت بتانه وارد از این پروژه شوه، تا اطمینان حاصل کنه که علاقه افغانستان در او تامین است، یک حکومتی که نامشروع است میتونه از او از سوی کشورهای دیگه سوء استفاده صورت بگیره.
ما بارها اعلام کردیم تا این چرا که راجع به معادن افغانستان امروز روان هست در افغانستان تحت حاکمیت طالبان و آن چرا که نسبت به قراردادهای دو جانبه با کشورهای مثل چین و حتی ازبکستان و ترکمنستان انجام میشه، یک غارت منابع افغانستان از یک طرف، خام فروشی و مفت فروشی از طرف دیگه هست که خب طالبان هم برای تثبیت حاکمیت نامشروع خودشان و دستیابی به پول نقد دارن دست به کار میزنن و هم از طرف دیگه به خاطر به اصطلاح ارائه یک پرستیژ دولت مستقر میخواین که به اصطلاح هر چه سریع تر اینا را انجام بدن. اما چیزی را که من بسیار به اصطلاح برای من جالب بود در موضوع در 11 سپتامبر وقتی که کلنگ اجرای شدن طرح در خاک افغانستان خورد، در اونجا هیچ دیتیلی از به اصطلاح وضعیت فعلی پروژه تاپی داده نشد. شما میفهمید که یکی از موارد بسیار بحث برانگیز در زمان حکومت آقای کرزی بحث به اصطلاح خاک پولی بود که افغانستان قرار بود از ترکمنستان اخذ بکنه و یا از کشورهایی که مقصد هستند اخذ بکنه. امروز دقیقا مشخص نیست که آیا تحت همان شرایط دوران جمهوریت این طرح قرار هست عملی شود یا باز هم طالبان مفت فروشی کرده و مثلا این بخش خاک پولی را هم تنزل داده. شما در بخش
بله آقای مبلغ برز معذرت که ما وقت برنامه ما در همین جا تقریبا خاتمه پیدا کرد، قادر نشدیم که پاسخ کامل شما را به این سوال جویا شاییم، ولی باز هم سپاس فراوان از معلومات خوبی که در قبال موضوع با بیننده ها در طول برنامه روی پروژه تاپی و نقش افغانستان در او در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان، ممنون شما. برنامه روایت امروز در همین جا خاتمه پیدا میکنه، ولی برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا همچنان با برنامه دیگری با حضور همکاران تا لحظات دیگه ادامه خواهد یافت. امیدوارم بیننده و شنونده برنامه های ما باقی بمانید و ما را دنبال کنید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی